رادیو تبیان، رادیو فرهنگ، هنر، اندیشه.
رادیو تبیان،
تبیان.
زیباترین آغاز رو با تو شروع می کنم، پس تا زیباترین پایان با من بمان. سلام و باز هم یک شماره دیگه از رادیو اینترنتی تبیان. اینجا برای ما زمان معنا ندارد. شما می تونید هر وقت که دلتون خواست و اراده کردید، صبح، ظهر، شب، نصف شب، شنونده ی برنامه های امروز و دیروز ما باشید.
شما که وقتتون رو از سر راه آوردین، یه گوشه هم اینترنت مفت پیدا کردین و رادیو تبیان رو دارین دانلود میکنین، به 865مین برنامه رادیو اینترنتی تبیان خوش آمدید.
سلام علیکم. بله، شما رو میگیم، شما شنونده های خوب رادیو تبیان، شمایی که ما رو تنها نمیگذارید. با شماره 10 رادیو اینترنتی تبیان خدمت شما خواهیم بود. سلام گرم منو از استودیوی گرم رادیو تبیان پذیرا باشید. افتخار دارم که یک ساعت در خدمت شما باشم. کاری هم به حرفای محسن نداشته باشید.
محسن؟ سلام علیکم، مخلص همه شما شنونده ها و بیننده های عزیز از گوشه کنار دنیا. آیه محسن ظریفیان هستم، تا پایان برنامه با شما هم. حرفای منم خیلی خیلی جدی هم.
والا برای اینکه راحت‌تر بتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید، بنده که مهراب بیگی هستم، ایشون هم که اینجا نشسته خانم فائزه مطهری هستن، اوشون هم که اونجا نشسته که گفتش دیگه.
من سر پا هستم.
آره وایساده هستم، ولش کن، محسن ظریفیانه، ولش کن. بله، ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون محروم نفرمایید. ایمیل ما هست radio@saintebian.com.
از محل برگزاری 31مین جشنواره فیلم فجر با شما ایم. آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون فیلم های این دوره رو خدمتتون ارائه میدیم.
البته ما خیلی خوشحال می شدیم اگر دوستان و همکاران تبیانیمون لطف می کردن ما رو از قسمت ویژه ها اینقدر بر نمی داشتن ببرن اون پشمشتا قایم کنن که اصلا خودمونم که می خواهیم کار خودمون رو گوش کنیم هی دنبالش بگردیم.
آره به خدا، ما خیلی ویژه ایم به خدا.
خب این روزا که خیلی خبرها بوده، خبرهای خوب و خوش و خبرهای بد و ناخوش.
یه سری بد اخلاقی هم داشتیم این چند وقت.
بله، جشنای پیروزی انقلاب اسلامی که مزین شده به دعواهای مسئولان محترم در خانه ملت از خبرهای داغ یکی دو هفته اخیر بوده. ولی این چیزا ربطی به رادیوی غیر سیاسی تبیان نداره. واشتا. مثلا رادیو تبیان و چه به سیاست والا. ما فقط و فقط به فرهنگ و هنر این مرز و بوم میپردازیم. الحمدلله رب العالمین. این شماره هم هیچ ربطی به ازدواج موقت و ازدواج دائم و ازدواج نمیدونم چی
آقا ما کلی کتک خوردیم به خدا. آقا ما فقط خوندیم اجرا
ما
کردیم.
ما فقط و فقط به فرهنگ و هنر این مرز و بوم میپردازیم آقا.
بله خاک پای مردم ایران زمین هستیم.
خب بگذاریم آقایون. از خبرای خوش در یکی دو هفته گذشته 31مین جشنواره فیلم فجر بوده و فضای فرهنگی و هنری جامعه ما سخت تحت تاثیر این اتفاق مهم فرهنگی کشور بوده. تو برنامه امروز رادیو ما میخوایم یه خورده که البته چه عرض کنم مفصل به این فضا بپردازیم و البته مروری هم داشته باشیم به بهترین فیلم‌های جشنواره امسال، یعنی فیلم‌هایی که سال آینده یکی یکی در سینماهای کشور انشاءالله به نمایش در خواهند.
احتمالاً شما عزیزان اگه حال و حوصله‌ای داشته باشین و هنوز پولی هم تو جیبتون مونده باشه، پیشنهاد می‌کنیم که برید این فیلم‌ها رو ببینید.
در ضمن به حواشی جشنواره و مسائل سینمای ایران هم می‌پردازیم. در این برنامه همچنین گفتگوهایی با بعضی از صاحب نظران و خبرنگاران حوزه سینمایی هم خواهیم داشت که براتون پخش می‌کنیم. اصلاً برید حالش رو ببرید.
حالا که بازار جشنواره و فیلم و اینا گرمه، یه مطلب جالب بگم در مورد تاریخ اولین جشنواره. اولین جشنواره سینمایی در جهان به ایتالیای 1932 و ابتکار موسولینی برمیگرده.
همون محسن لیلی دیگه، فاشیست معروفه.
بله، 80 سال پیش جشنواره ونیز به عنوان اولین جشنواره راه اندازی شد.
در تاریخ خاورمیانه دیگه؟
نه خیلی، در تاریخ تهران. در تاریخ کل دنیا دیگه.
بشریت.
بله، خلاصه به مرور در سال 1939 با فشار فاشیست ها بر این جشنواره، جمعی از منتقدان از این جشنواره خارج شدن و تشکیل جشنواره کن رو در فرانسه.
همون کن سلغون خودمون.
بله.
نه من یادم میاد. آره خب.
یعنی اوایل جنگ جهانی دوم. آره. ولی تا پایان جنگ جهانی این جشنواره راه نیفتاد و بعد از جنگ بود که اولین دوره جشنواره کن برگزار شد.
یعنی جشنواره ونیز و بعد از اون جشنواره کن اولین جشنواره های فیلم در جهان هستند. این بود قصه ما.
بله اگه دقت کرده باشین هنوزم که هنوزه بین این دوتا جشنواره رقابت زیادی وجود داره، با هم همچی کلکل دارن.
در ایران در سال 1333 هجری خورشیدی نخستین فستیوال فیلم ایرانی با نام گلریزان برگزار شد. منتها مهمترین جشنواره فیلم در زمان شاه جشنواره بین المللی فیلم تهران بود که از سال 1337 راه اندازی شد و تا زمان انقلابم ادامه داشت.
بعد از انقلاب هم اولین جشنواره فیلمی که برگزار شد جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان بود که اگر اشتباه نکنم در آبان 1358 و به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا شد. اولین دوره جشنواره فیلم فجر هم در سال 1361 بود. امسال هم که 31مین جشنواره فیلم فجر رو پشت سر گذاشت.
ایشالله 120 سالگیش.
آقای کاکایی، جشنواره 31 امسال چه جور دیدی؟
عرض کنم که شاید میشه گفت از سال 68 تا حالا چند سال میشه؟
23 سال
من جشنواره رو مدام میام و روند کیفی افت داشته در کل.
کدوم یک از فیلم‌هایی که تا حالا دیدید خیلی مورد علاقه‌تون بوده؟
فکر کنم فیلم دربند آقای شهبازی یکی از فیلم‌هایی بود که و دهلیز، چون یه نگاه تازه تری به مسئله اجتماعی داشت.
نه رسوایی که اصلا علاقه نداشتم ببینم.
یه نکته که تو این سری جشنواره خیلی خوب بود که کیفیت فیلم‌ها بود خیلی با کیفیت شده به خاطر همین دیجیتال شدن.
والا جشنواره امسال یه مقدار مثل جشنواره پارسال ضعیف بود.
دو اینکه خیلی فیلم برداری ها خوب شده، اکثرا فیلم ها اگه خود فیلم خوب نباشه فیلم برداری هاشون خیلی خوبه.
مثلا کنم کلی اگه بخوام بگیم مثلا به جشنواره قبل فیلم جشنواره قبل فهم کنم یکم بهتر شده، هم از لحاظ فرمی از لحاظ محتوایی، ولی خب افتخیز داره دیگه.
فیلم خوبی بود بالاخره. خب سینمای ایران بنابر احساساته.
اون سینمایی که الان ما درش قرار گرفتیم یه سینمای سفارشیه.
فیلم آسمان زرد کم عمقم دیدم.
فیلم تنهای تنهای تنها خیلی خوب بود.
فیلم عالی که اصلا فیلم خیلی خوب هم اصلا فیلم خوبه. اون حوزه نقاشیه یکم کار مهرجویی خوبه. اینجوری که از دیرابش منتقد میزدن
من شنیدم تهیه‌کننده فیلم همین آیه هادی مقدم روس میگفتش که فیلمنامه ما به اتفاق آرا رد شد. فیلمنامه که به نظر من تا الان بهترین فیلمنامه جشنواره بوده. بعد با 1000 مکافات یه نفر فهیم پیدا کردیم برای شوزی دیدیم اونم مسئولیت خودش پذیرفت.
آثاری که دیدم خب کار آقای عطیابی زحمت کشته بودن خارج از کشور کار خیلی خوبی بود.
و اما از فیلم‌های خوب جشنواره فجر امسال، یک فیلمی بود به نام قاعده تصادف. نمیدونم همکاران ما این فیلم رو دیدین شما؟
نه خیلی.
آقای تهیه کننده دیدن.
ایشون فقط کارت هنرمندان داشتن پاشدن
رفتن. ما که از هنربری هستیم آقا.
ما که اصلا هنرمند نیست. ما هنروری.
بله بله.
ایشون فقط هنرمند.
گلاب بروتون البته.
خب این کار توسط آقای بهنام بهزادی ساخته شده.
شیره.
این فیلم در مورد چند تا دانشجویی که با هم یک گروه تئاتر تشکیل دادن و یک کار خوب هم اجرا کردن و قرار اجراشون در یک جشنواره خارجی روی صحنه بره. در این میون یه مشکلی برای یکی از بچهای گروه پیش میاد.
آقا جان صبر کن، همه فیلمو تعریف کردی که خودمو تعریف.
این تازه فقط 10 دقیقه اول فیلم هم نیستش. همه داستان از اینجا به بعد شروع میشه. و در واقع فیلم به بازخوانی رابطه والدین و فرزندان در جامعه امروز ما میپردازه.
بله خب ظاهرا این دومین کار جناب آقای بهنام بهزادی هست. فیلم اولشون هم تنها دوبار زندگی میکنیم.
بله خودشون هم فیلم نام نویس فیلم هستن، هم کارگردان هستن، هم تهیه کننده هستن، هم سرمایه گذار هستن، هم تماشاگر هستن، هم بلیت میفروشن. زنده و سلامت باشن.
آقای بهزادی گفته که برای نوشتن این فیلم نامه با 500 نفر از والدین و فرزندانشون گفتگو داشته، این یه کار پژوهشی سفت و سخت انجام داده. بله و در مرحله نگارش تحقیقات خیلی زیادی هم انجام دادن.
سفت و سخت درست حسابی انجام داده.
بله.
اما ارزش اصلی فیلم که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت، پلان سکانس های فیلم یا همون سلام پکانس های فیلم بود. یعنی یه موقع 15 دقیقه دوربین رو دست فیلم بردار بود و یه تک داشت فیلم میگرفت و قطع هم نمیشد.
خیلی جون میخواد خلاصه خداییش خیلی جون میخواد. شما حسابشو بکن که بازیگر باید 15 دقیقه دیالوگ رو از حفظ بگه، حواسش به اجرا باشه، به اینکه از قاب دوربین خارج نشه، فیلم بردار باید حواسش به نور باشه، به بازیگرا باشه، کارگردان باید حواسش به میزانسن باشه و همه اینا باید بدون کوچکترین اشتباهی صورت بگیره، وگرنه یه اشتباه کوچیک باعث میشه که مجبور بشن دوباره یه برداشت جدید بگیرن. و چقدر خوبه این جور موقع ها وقتی فیلم به تئاتر نزدیک میشه چه حال و هوایی پیدا میکنه.
محسن
اصلا ولش کن، بیا جشنواره فجر رو ول کنیم، بیا در مورد تئاتر صحبت کنیم.
آقا بیا صحبت کنیم.
برو خدا،
خدا نگهدار شما. بله سیمرغ جشنواره هم نوشه 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 جونشون باشه.
نوشه جونش.
شنیدیم که آقای امیر جعفری بازیگر معروف این فیلم چی میگفتن؟ میگفتن برای این فیلم 2 ماه مثل تئاتر هر روز تمرین میکردن و 1 واف هم از فیلمنامه جا نیافتاده.
ایشون بازیگر خیلی خوب تئاتر ما هستن آقای جعفری. نگاه به نقششون تو این سریالای سطح پایین تلویزیون نکنید. بازیگر تماماً تئاتر ما هست.
البته بازیاش تو تلویزیون هم خوبه نسبتا آقای جعفری. من که کلا دوستش
آقا ما که قرار نیست نظرات خودمون تو این برنامه پخش کنیم،
ولی من دارم نظرات خودم پخش میکنم. من آقای جعفری رو دوست دارم.
شما که دا طالب شهرت نبودید که.
نخویم نه.
خب آقای مجتبی شاعری که انگار کار و زندگیشو ول کرده و چسبیده به فیلمای جشنواره فجر و هی را داره مقاله مینویسه.
البته کار و زندگیش هم همینه، چون دبیر بخش سینمایی تبیانه.
آها ایشون لطف و عنایت فرمودن یک مقاله گوهربار دیگه هم نوشتن در مورد این فیلم به نام هیچ چیز تصادفی نیست. خواستید برید بخونید، نخواستید از دستتون در رفته.
خب اینو که اون دفعه گفتی که
قاطی کردم، فکر اینو در مورد اون گفت.
خب نه منم جدی الان گفتم اینجا.
قاعده تصادف 3 جایزه گرفته، 2 در بخش بین‌الملل بوده و یکیش در بخش سودای سیمرغ. در بخش سودای سیمرغ که بخش داخلی هست بهترین فیلمنامه رو از آن خودش کرده و در بخش بین‌الملل هم بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و بهترین کارگردانی رو تونسته کسب بکنه. ما تبریک میگیم به آقای بهنام بهزادی.
از فیلمای خوب جشنواره امسال فیلم تنها بود.
همون تهنا.
بله.
کارگردان فیلم یعنی احسان عبدی پور خودش اهل بوشهره و اونجا برای صدا و سیمای بوشهر کار میکنه. خب طبیعیه که این آدم فضای بوشهر رو بهتر از هر کس دیگه میشناسه. ایشون خودشون میگن که روزها همه شبانه روز که در نیروگاه اتمی نیستن و در شهر و در بازار رفت آمد دارن. یه جورایی دیگه الان همشهری بوشهری ها شدن، مثل انگلیسی ها در آبادان قدیم. و این همشهری شدن باعث شده ماجراها و اتفاقات زیادی رخ بده که فیلم تنها هم در مورد یکی از این اتفاقات و برخورد است.
یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره تنها بود که تقریباً مورد اقبال تمام مخاطبانش قرار گرفت و هر کسی که این فیلمو دید و از سال نمایش بیرون می اومد از فیلم راضی بود. اما این خیلی عجیب بود که با این مقبولیت این فیلم چرا هیئت داوران این فیلم رو در بخش سودای سیما قرار ندادن.
فیلم در مورد یه پسر بچه بوشهریه که در فضایی مثل نیروگاه اتمی بوشهر با یه پسر بچه روس صمیمی میشه. اما سیاست مسیر این دوستی رو تغییر میده. همه فیلم از زبان یک خانم روس برای کاپیتان یک کشتی ایتالیایی در جنوا تعریف میشه. چون این دوتا پسر بچه زبون همدیگر رو نمیفهمن، توسط این خانم روس که فارسی هم بلد هستن با هم مرتبط میشن و به تدریج نقش این خانم پررنگتر و پررنگتر میشه. اگرچه در ابتدا از اینکه بچه ها مزاحم اون میشن تا حرفشون رو ترجمه کنه عصبی و کفری میشه، اما کم کم شبها چشم به در میمونه که ببینه اون روز چه اتفاقی بینشون افتاده.
واقعا که داستانش جالبه. یه قصه محلی ولی موضوع جهانی. واقعا خسته نباشه آقای عبدیپور.
دست مریضات.
مخلصیم. این فیلم خیلی مورد توجه مخاطبان قرار گرفته بود و کارگردانش هم میگن که 220 میلیون برای ساخت این فیلم هزینه شده. البته خب این رو مقایسه کنید با فیلم استرداد که میگن هول و هوش 7 8 میلیارد هزینه شده، اونم
با این
وضعیت.
پول نیستش که بابا 7 8 میلیارد که.
و به یه داستان تاریخی میان ایران و روسیه در جنگ جهانی دوم میپردازه. البته اونم فیلم خوش ساخته بود ولی خیلی نتونست نظر مخاطبان رو جلب بکنه.
پنپا میخواستی 8 میلیارد خرج کنی خوش ساختم نباشه دیگه.
بله.
فیلم پرخرج استرداد تقریباً نامزد کلیه جایزه‌های جشنواره فیلم فجر بوده و نهایتاً هم در 4 بخش جایزه می‌گیره. جایزه‌هایی که گرفته به شرح زیره: بهترین فیلم، بهترین جلوه‌های ویژه میدانی، بهترین تدوین و بهترین بازیگر نقش اول مرد که آقای حمید فراخ نجات بوده. آقای حمید فراخ نجات موقع گرفتن سیما رو وقتی روی سن میرن خیلی ابراز خوشحالی میکنن و میگن که خوشحالم که بالاخره در سینمای ایران دیده شده. لازم به ذکره که اینطور که خبرنگاران میگن آقای فراخ نجات برای باز در استرداد بیش از 1 میلیارد تومان پول گرفته. نمیدونیم این واقعا رقم صحیح هست یا شایعه هست، ولی به هر حال انقدر به ایشون پول دادن که آقای فراخ نجات قید نقش ابو سفیان در فیلم حضرت محمد رو بزنه، این فیلم رو که آقای مجید مجیدی داره تهیه میکنه. تازه هم قید فیلم رو زده و هم جریمه فسخ قراردادش رو پرداخت کرده.
من چند تا فیلمی دیدم، فیلم استرداد رو دیدم. فیلم بدی نبود، فیلم خوش ساختی بود، بعد داستان خوبی داشت، رو فیلم نامش کار شده بود. به نظر من بازی های روونی هم داشت، کارگردانی تو کار دیده میشد به نظر.
مثلا استرداد دیروز خوب بود ولی بازی نداشت، ولی فیلم خوبی بود.
یکی دیگه از فیلم‌های جشنواره امسال که نظر برخی از مخاطبین رو به خودش هم جلب کرد اسمش بود تابستان طولانی.
فیلم مثلا تابستون طولانی فیلم خوبی بود، یه فیلم محلی خیلی خوب. یه روستایی که سمت خراسان، همه مرداش رفتن جنگ. فیلم کلا توی محیط خیلی قشنگ، آدمای روستایی هم خیلی خوب بازی میکنن، یعنی همه چی خوبه، همه چیش قشنگه. ولی خب فیلم شهری و بازیگر مطرحی توش نیست. به اندازه خودشون خیلی هم خوب درآوردن، یه فیلم ارزون و کم خرج، خیلی هم لذت بخشه. حالا واسه الان خیلی خوب ازن نسبت به اینکه 2 میلیارد 3 میلیارد هزینه میشه، یه فیلم 200-300 میلیونی خیلی ملایم، خیلی آروم، خیلی قشنگ، واقعا آدم چشم آدم نوازش میده، یه هم یه شاعرانه شاد میشه.
این فیلم در مورد یه روستاییه که همه مردهای اون روستا در زمان جنگ رفتن جبهه.
البته من الان بچه تهرونم، لهجهمو عمل کردم، ولی اون موقع که بچه خراسان شمالی بودم این داستان مال اون دوره است. شما برین این فیلمو ببینین، بچه محلی ما رو بیشتر باشین آشناشین. آره داداش
محسن جون، چه یه ذره با لهجه بجنوردی حرف بزنی؟
نه نمیتونم.
گهواره‌ای برای مادر، ساخته پناه بر خدا رضایی و بر اساس فیلمنامه ای از حسین محکام.
بله، حسین آقای محکام همون دوست عزیزی هستن که چند تا شماره قبل لطف کرده بودن و محتوایی رو که برای عاشورا آماده کرده بودن در اختیار رادیو تبیان قرار داده بودن.
بله یادمه، شماره 225444 بود. بله یادم دقیقا.
بله شما هم تو اون شماره نبودی.
ما نه، با بزرگم بود.
بله این فیلم در مورد زندگی دختر جوان طلبه‌ای به اسم نرگسه که در دانشگاه مسکو ادبیات روسی خونده و حالا هم به عنوان یک بانوی طلبه داره درس میخونه تا برای تدریس به دانشجویان تازه مسلمان شده به روسیه برگرده.
سوژه خیلی جالبی، هرچند که این فیلم خیلی به چشم تماشاگران نیومد. پناه بر خدا.
ولی جالبه، تا حالا دو تا سوژه ما گفتیم که توشون روس‌ها نقش اساسی داشتن.
کلا ما فکر می‌کنم چیزیم، مستشار روسیم تو این برنامه.
ببین ولش کن سیاستو، ولش کن.
و اما یکی از فیلم‌های دیگه‌ای که محتواش با مسائل جنگ و اینها بی ارتباط نبود، فیلم برلین منفی 7 بود. این فیلم در مورد چند مهاجر عراقیه که به دلیل جنگ آمریکا با عراق به دنبال جایی برای زنده موندن هستن و کجا بهتر از آلمان و برلین.
یعنی نه فیلم در مورد ایرانمونه، در ایران بازی شده.
برلین منفی 7 2 جایزه گرفت. جایزه بهترین صداگذاری فیلم که با آقای محمد رضا دلپاک رسید. آقای دلپاک در واقع صاحب کلکسیونی از سیمرغ‌های جشنواره‌های فجر در سال‌های مختلف که بهشون تبریک میگیم. همچنین برلین منفی 7 یه جایزه دیگه هم گرفت، جایزه بهترین موسیقی که با آقای حامد ثابت رسیده.
بله، کارگردان این فیلم یعنی جناب آقای رامتین لوافی در پاسخ به سوالای زیاد خبرنگاران در مورد هزینه فیلم گفتن که این هزینه بالغ بر 2 میلیارد شده.
2 میلیارد چی؟
نمیدونم. 2 میلیارد
خیلی، چیش خیلی مهمه.
عده‌ای از خبرنگاران و منتقدان سینما عنوان می‌کردن که چرا باید برای فیلمی که نه در مورد ایرانه و نه در ایران ساخته شده و اغلب بازیگراش هم خارجی هستن 2 میلیارد تومان بودجه باید اختصاص بده کنه. تهیه کننده این کار سیامک پورشریف هست و ایشون در کنفرانس مطبوعاتی بعد از نمایش فیلم گفته که این فیلم با بودجه دولتی و بخش خصوصی ساخته شده. با بودجه دولتی و بخش خصوصی،
یعنی اون بخش خصوصی که برای فیلم سرمایه گذاری کرده دلش خواسته و به شما ربطی هم نداره. با شما نیست، ما پشت سریتون گلاب به روتون. البته اون بخش دولتی هم که سرمایه گذاری کرده بازم دلش خواسته و اونم به شما، یعنی دقیقا خود شما ربطی نداره، مثل بقیه پاسخهایی که این روزا به مردم میدن.
آقا سیاسی نکن برنامه رو.
نمیشه، نمیتونم.
آقا برنامه رو سیاسی نکن آقای محترم.
باشه، چشم. نمیشه.
ولی خب برای من واقعا عجیبه، چون تو این بازار کساد گیشه چطور میان 2 میلیارد خرج میکنن؟
اون دیگه باز به شما هم دقیقا شما نه پشتریتون، اون هم همون که گفتم.
بله بله، میدونید که نصف پول بلیت فیلم به سینما دار میرسه؟ یعنی این فیلم باید 4 میلیارد بفروشه تا 2 میلیارد به سینما داره برسه و 2 میلیارد هم به تولید کننده فیلم تازه سر به سر بشه.
یعنی اگه 4 میلیارد دقیقا به اندازه شنونده های این برنامه بفروشه تازه سر به سر میشه، یا همون یر به یر خودمون. بعد تولید کننده های فیلم هم سودی نبردن. خدا پدر پول نفت رو بیامرزه.
بله.
دوباره رفتیم بحث
سیاست.
خب من از شما حلالیت میطلبم و خدا نگهدار.
محسن وایسا سر کوچه، کارت دارم.
باشه. خب این آقای مجتبی شاعری که احتمالاً اسپانسر برنامه ما هستن و آقای تهیه‌کننده داره هی را به را بهشون حال میده، یه مقاله دیگه هم نوشتن به نام فسردگی دمای زیر صفر در برلین. این هم خواستید برید بخونید، نخواستین از دستتون میره. به من هم سفارش کردن که خیلی ازشون تعریف کنن، ایشون خیلی نویسنده خوبی هستن.
امسال فیلم های جشنواره علاوه بر تهران که محل اصلی برگزاری جشنواره 31 هست، در 10 مرکز استان و همچنین در 2 سایت هسته‌ای نطنز نیز اکران شدن. و لازم به ذکر که موضوعات چند تا از فیلم های امسال نیز به نوعی به انرژی هسته‌ای و نیروگاه اتمی مربوط میشه. Thank you.
یه فیلم خیلی خوب که تونست نظر منتقدین رو به خودش جلب بکنه فیلم روز روشن به کارگردانی حسین شهابی بود.
من این فیلم دیدم، خیلی قشنگه، خیلی، من تایید میکنم.
تو این فیلم زن جوانی هست که دنبال کسی میگرده تا برای نجات جان یک نفر بیگناه از اعدام به عنوان شاهد در دادگاه شهادت بده. کل داستان فقط در 6 ساعت و همزمان با وقت اداری اتفاق میفته. در واقع این فیلم در مورد قصاص و نجات یک آدمه و در واقع بیتفاوتی آدمهای اطراف رو نسبت به این موضوع نشون میده.
توی این فیلم میبینیم که افراد از ترس بریده شدن رزق و روزیشون حاضر نمیشن در دادگاه شهادت بدن که کسی که پای چوبه‌ای داره واقعا بیگناهه. یعنی تو این دوره زمونه اینقدر زندگی سخت شده و آدم‌ها نسبت به مرگ همدیگه بیتفاوت شدن که حاضر نیستن برای زنده موندن یه بیگناه معاش خودشون رو به خطر بندازن. بابا داره یه آدم میمیره، آدم. یعنی اینقدر مرد نیستی که بیکاری و گشنگی رو به جون بخری ولی نذاری یه نفر بیگناه بمیره؟
این قضیه این شعر نیماست که میگه آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میسپارد جان.
دارد میسپارد جان.
بله.
کارگردان این فیلم صادقانه میگه که بعد از چند کار کوتاه و تلفیلم لذت فیلمسازی دیگه براش تموم شده بود که ساخت این فیلم لذت فیلمسازی رو دوباره براش به ارمغان آورده. جالب اینجاست که آقای شهابی گفته که این فیلم رو با سرمایه شخصی خودش و دوتا هنرپیشه فیلم، یعنی آقای مهران احمدی و خانم پانتها بهرام ساخته.
احبه.
البته اینطوری میگن که دو هنرپیشه در ازای بازیشون هیچ پولی نگرفتن و از فروش فیلم قراره که پولشون رو بردن.
ایشالله فیلم پرفروش بشه.
ایشالله.
خیلی جالبه تو ایران فیلمسازای خوب باید با سرمایه شخصی خودشون فیلم بسازن. فیلم قاعده تصادف هم که برنده سیمرغ شد با سرمایه شخصی کارگردانش ساخته شده بود. بعد میگن آقا مشکل سینما ایران کجاست؟ خب همینجاست دیگه.
نخه هالیوود آقا، هالیووده.
هالیووده. من نمیدونم آقا، من واقعا نمیدونم این پولا کجا میرن. بعدش میرن اینجا میرن دیگه، الان میگم بهتون. بعدش میرن کنفرانس هالیوود شناسی میذارن و یک عالمه آدم خارجی رو تو این گرونی ارز و دلار دعوت میکنن، بعد حرفایی میزنن که همه دنیا میدونن، بس که تکراریه، دوباره ای میگن بابا برین از این فیلمسازا حمایت کنین، همشون خونه نشین شدن. این با این سینماگرا دوست باشین. تازه یه چیز دیگه هم بگم، این خونه شون رو چرا تعطیل کردین؟ یکی بیاد خونتون رو تعطیل کنه حق آخه؟
ببینم محسن، مگه دلار و ارز و اینا گرون شده؟
دلار؟ نه بابا، کجایی تو؟ اول انقلاب بود 7 تومن، الان شده 4 تومن.
خب که خوبه که.
خب 3 تومن ارزون شده دیگه. حالا این ناشکری کنین.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
قصاص یکی از مسائلی که این روزا در مطبوعات و رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بهش پرداخته میشه. جالب اینجاست که از اونجایی که سینما بازتابی از جامعه است، دو تا از فیلم‌های امسال در هولوش قضیه قصاص بودن، یعنی فیلم‌های دهلیز و روز روشن.
Thank you.
شبکه اجتماعی تبیان.
شبکه اجتماعی تبیان با بیش از 20,000 عضو فعال، پویا و پر امید.
با عضویت در شبکه اجتماعی تبیان، فضای امن و سالم را برای خود و فرزندانتان تجربه کنید.
شبکه اجتماعی تبیان با بیش از 20,000 عضو فعال، پویا و پر امید.
با عضویت در شبکه اجتماعی تبیان، فضای امن و سالم را برای خود و فرزندانتان تجربه کنید. شبکه اجتماعی تبیان، شبکه‌ای برای خانواده بزرگ تبیان. چهارباغ،
شبکه اجتماعی چهارباغ، هوای تازه در چهارباغ. حضور شما را در شبکه اجتماعی چهارباغ انتظار می‌کشیم.
چهارباغ، بوستانی امن برای فرزندانمان.
چهارباغ، فضایی سالم برای رشد و شکوفایی فرزندانمان.
رایتر هم که اسپانسر جشنواره فجر امسال بود و قبل از هر فیلم یه تبلیغ بامزه نشون میداد.
تو نقل‌های تاریخی اومده که گراهام بل مخترع تلفن از پشت تلفن به دستیارش آقای واتسون میگه: آقای واتسون، اگه صدای من رو میشنوید بیاید بالا.
آقای واتسون هم شگفت زده از شنیدن صدای گراهام بل پشت تلفن میاد بالا و به گراهام بل میگه که صداتون رو شنیدم. و اینطوری تلفن اختراع میشه
به همین راحتی.
بله
بله، تو تبلیغ رایتل تو جشنواره فجر آقای گراهام بل فعلی پشت میز نشستن و پشت تلفنش به آقای واتسون میگه که آقای واتسون، اگه صدای من رو میشنوی بیا بالا. با همین صدای قشنگم میگه. آقای واتسون هم شگفت زده میاد بالا، در حالی که به یه گوشی رایتل در دستش هست، میگه که هم صداتونو دارم هم تصویرتونو دارم آقای گراهام بل. بابا تبلیغ ترکوندی،
اصلا فوق العاده بود این تبلیغ.
مردم از خنده،
آدم تصورش میکنه
دیوونه شدم. من دیگه کار نمیکنم.
بش کن بریم اصلا، بیا اصلا حوزه
در خلاقیت بود.
اگه صدا رو میشنوید بیایید به اتاق من. آقای گراهام بل، هم صداتون رو میشنوم هم تصویرتون رو میبینم.
رایتل نسل جدید اینترنت.
یه فیلمی تو جشنواره پخش شده به نام آسمان زرد کم عمر که نویسنده محترم اصلا از اون فیلم خوششون نیومد. جالب اینه که در نظرسنجی ها تماشاگرا دو جور نظر کاملا مخالف نسبت به این فیلم داشتن، یا موافق بودن یا مخالف.
خب همه داستان فیلمو که نمیتونیم اینجا تعریف بکنیم، خودتون هم برید ببینید دیگه، مگه ما چه قصه گوییم؟ باشید برید ببینید، یه پولی هم به تو جیب تهیه کننده اش. دعوا داری ها؟
نه
خودم هم.
فیلم آسمان زرد کم عمقم دیدم. نسبت به کارهای قبلی آقای توکلنیا خب انتظار من خیلی بیشتر بود، نمیدونم شاید من سوادم در اون حد نیست، ولی در مجموع فیلم خسته کننده بود، ریتم کار خیلی کند.
آسمان زرد کم عمق جایزه بهترین تدوین رو گرفت. در واقع این جایزه رسید به آقای بهرام دهقان برای دو تا فیلمشون، آسمان زرد کم عمق و استرداد.
دبیر بخش سینما و تلویزیون سایت تبیان آقای مجتبی شاعری در رابطه با فیلم آسمان زرد کم عمق مقاله ای رو نوشتن با عنوان گاهی به آسمان زرد نگاه کن، که این مطلب رو هم باز دوستان اگر که مایل باشن میتونن برن و استفاده بکنن.
این روزها تو کشور عزیزمون ایران یه اصطلاحی خیلی معروف شده به نام سینمای عرفانی.
البته اینجوری هم نباید بگه، باید حالت عرفانی به خودت بگیری، سینمای عرفانی.
تو جشنواره هم بعضی از منتقدان در وصف بعضی از فیلم‌ها میگن فلان فیلم متعلق به سینمای عرفانیه یا سینمای سعادت. تو ایام جشنواره هم یه نشریه‌ای به نام نشریه پژواک پخش شد که توش مطلبی از آقای مسعود فراستی زده بودن در همین مورد.
آقای فراستی.
بله، همین آقای فراستی که سرقفلی برنامه‌های نقد سینمایی تو تلویزیون در اختیار ایشونه. همیشون دیگه.
خود خودشه.
ایشون معتقدن که سینما مدیوم و رسانه خوبی برای مباحث عرفانی نیست. در واقع بستری بودن سینما و در مقابل ذهنی بودن عرفان یه خورده با هم ناسازگارن و به راحتی قابل ترجمه به هم نیستن.
یعنی جناب آقای فراستی، همون خود آقای فراستی، خیلی اعتقادی به سینمای عرفانی و معناگرا و عرفانی ندارن. ایشون تازه سفت و سخت با سینمای دولتی هم مخالف هستن و میگن سینمای دولتی چون پول تو جیب میده فاسد کننده است و منجر به پرورش افراد دروغگو، ریاکار و فاسد و توفیلی میشه. چقدر فوش داده؟ یعنی فیلمسازا برای اینکه از بودجه های دولتی استفاده کنن میان و چیزایی میسازن که خودشون هم بهش اعتقادی
ندارن.
حتی ایشون کلا با همه چی مخالفه ها.
بله، به زعم ایشون سینمای عرفانی، نه ببخشید، سینمای عرفانی، سینمای دینی، سینمای معناگرا، سینمای فاخر و اخیراً سینمای سعادت همه و همه سینماهای سفارشی هن و از این جهت فیلم سازا چیزی می سازن که آقایان خوششون بیاید. آقایان کیان؟ از توش هم تازه چیزی در نمیاد.
البته به نظرم این آقای محترم خیلی تند میرن.
خودشون هم جزو آقایون هستن.
بله، بالاخره بعضی از فیلم سازهایی که فیلم های مذهبی می سازن واقعا یه چیزی می سازن که اعتقاد دارن. این فراستی هم که با همه مشکل داره.
بله، با همه مشکل دارن الا تلویزیون و آقای زرقامی.
عرض کنم خدمتتون که تو ایام جشنواره ما همینجوری داشتیم برای خودمون میچرخیدیم این ور اون ور.
حلاف بودید دیگه.
نه خیر، داشتیم چای شیرینی میخوردیم و اینا. خب بعد داشتیم برای خودمون میچرخیدیم، بعد سردبیر محترم سایت تبیان رو پیدا کردیم ببینیم نظر ایشون در مورد سینمای عرفانی و سینمای سعادت و اینا چیه. بعد باشون یه مصاحبه گرفتیم که حالا شما هم بشنوید که نظر ایشون چیه.
میدونم که خیلی مشتاقید نظر ایشون رو بشنوید.
منم خودم مشتاقم.
آره، آقای رئیسن دیگه.
بله، تهیه کننده هم تازه مشتاقه.
ببینید، من وقتی میتونم یه سینما رو یا یه فیلم رو معنوی بدونم که تو دو تا شاخصه من میتونه تغییر ایجاد بکنه، یا توی پندارهای من و باورهای من و اعتقادات من، یا تو رفتار من. یعنی من توی یکی از این دو شاخصه یا تو هر دوش میتونم یه تحولی در خودم ببینم. این سینمایی که ما داریم میبینیم به نظر من هیچ کدوم از این در واقع دو تا خلاء رو پر نمیکنه. بله، یه نمادها و نمودها و جلوه‌هایی رو از مسائل دینی نشون میده، ولی اینکه آیا به خروجی برسونه، به نتیجه برسونه یا نه، من فکر نمی‌کنم. این نمی‌رسونه، اینا که ما دیدیم نمی‌رسونه. سینمایی که الان ما درش قرار گرفتیم یه سینمای سفارشیه. یعنی این که در واقع با یک سفارش، با یک در واقع درخواستی بسته به بازار فروش. خیلی کمه فیلمایی که نگاهشون گیشه‌ای نباشه، فروش نباشه، بسته به بازار فروش سفارش دریافت میکنن، چهار تا المان دینی هم توش میذارن، صدای اذان هم توش پخش میکنن، بلکه تیتراژشون رو با اذان شروع میکنن که بگن ما میخوایم تو این فیلم درس دینی بدیم.
خبر دارید که تو جشنواره امسال اولین فیلم سه‌بعدی ساخته شده در ایران به نمایش گذاشته شده. این فیلم آقای الف نام داره و آقای علی عطشان اون رو کارگردانی کرده. بابک محقق هم طراح دستگاه ابتکاری فیلم برداری سه‌بعدیه که در این فیلم از اون استفاده شده. یعنی سیستم فیلم برداری سه‌بعدیش کاملا ایرانی است و به گفته تهیه کننده این فیلم هزینه تولید این فیلم حدود 900 میلیون تومان شده، یعنی دقیقاً 9 میلیون تومان. البته با احتساب اینکه عوامل تولید این فیلم دستمزد واقعیشون رو نگرفتن و بیشتر هدفشون انجام یک کار نو و جدید بوده. در حال حاضر هم تنها تالار ایوان شمس در ابتدای اتوبان کردستان قادره که فیلم های سه‌بعدی رو پخش بکنه، ولی از خبرهای خوب سینما اینه که سینما فرهنگ هم سیستم اکران فیلم های سه‌بعدی رو تهیه کرده و به زودی این سینما هم امکان نمایش فیلم های سه‌بعدی خواهد داشت.
خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. واقعا حکایت همچنان باقیه، هنوز کلی مطالب مونده که نرسیدیم تو این شماره براتون بگیم. بخش اول ویژه برنامه رادیو تبیان رو در مورد 31مین جشنواره فیلم فجر شنیدید. تو این ویژه نامه مروری داشتیم بر چند فیلم خوب و پرمخاطب جشنواره 31م. انشاءالله در شماره آینده هم مروری خواهیم داشت به بقیه فیلم های مطرح جشنواره. سپاس که برنامه ما رو گوش کردید و آرزومندیم که برنامه بعدی ما رو هم بشنوید.
صدا پیشگان محسن ظریفیان،
سوخ ارادت میزوار،
فائزه مطهری و محمد مهدی مهرابی.
نویسنده و تهیه کننده آقای حسن خادمی.
کاری از مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.